ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب ایران دوم آبان ماه، شمایی که مجله شبانگاهی ما را انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود در این برنامه تا نیم ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. ابتدای مجله شبانگاهی میریم سراغ خبرها با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنوندگان گرامی. رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس میگوید گزارش تخلفات شخص رئیس جمهوری پیشین محمود احمدی نژاد پس از ارائه به صحن علنی مجلس توسط دیوان محاسبات و قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون می‌گوید پرونده تخلفات دولت نهم و دهم فارغ از مسائل سیاسی بررسی شده و به همین دلیل گزارش دیوان محاسبات عیناً بازنشر شده است. آقای تاجگردون همچنین گفته است که دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به تخلفات محمود احمدی نژاد را دارد و در صورت ضرورت قوه قضاییه نیز می تواند موضوع را بررسی کند. دیوان محاسبات در 26 مهر ماه اعلام کرد که محمود احمدی نژاد از سال 87 به بعد بیش از 4600 میلیارد تومان از پول فروش نفت را به صورت غیر قانونی هزینه کرده که این رقم باید به خزانه بازگردانده شود. محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان میگوید فقهای این شورا بر آنچه اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهری است خواند به اتفاق آرا رأی دادند. این عضو شورای نگهبان در مصاحبه با تسنیم علت این اشکال شرعی را آن دانست که اگر در جای اکثریت مسلمانان باشند غیر مسلمان نمیتواند برای آنها تصمیم بگیرد. تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهری یزد مورد اعتراض رئیس و نایب رئیس این شورا و برخی نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این عده با اشاره به یک دوره نمایندگی 4 ساله آقای سپنتا در شورا نظر شورای نگهبان را خلاف قانون مصوب ارزیابی کردند. محمد یزدی در مقام پاسخ گفته که این تصمیم یک تصمیم قانونی شرعی قطعی و غیر قابل برگشت است و هیچ کس این قانون را نمیتواند برگرداند. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید کشورش از موضع رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی حمایت می‌کند. به گزارش رویترز وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در مؤسسه چتم هاوس در لندن گفت توافق هسته‌ای با ایران کاستی‌هایی داشت و وی برآورد دونالد ترامپ را در مورد اینکه ایران باعث ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و حمایت مالی از گروه‌های شبه نظامی است تصدیق می‌کند. عادل جبیر با استقبال از وضع تحریم‌های جدید علیه ایران تأکید کرد که تأخیر در این باره به معنای آن است که با آغاز اثرگذاری تحریم‌های جدید ایران چندین بمب اتم خواهد داشت. ایران پیوسته تأکید کرده که برنامه هسته‌ای‌اش برای مقاصد صلح‌آمیز بوده و تلاش برای ساخت تسلیحات هسته‌ای را مردود دانسته است. موضع اخیر آمریکا در قبال برجام با واکنش منفی ایران و سایر اعضای 5+1 مواجه شده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بدون اشاره به جزئیات گفته است فردی که حکم اعدام برای او صادر شده عامل سرویس جاسوسی موساد بوده است. دادستان تهران اشاره به نام این فرد نکرد، اما روز دوشنبه سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر مقیم سوئد که به دعوت دولت جمهوری اسلامی به تهران رفته بود خواستار آزادی فوری او شد. به گزارش میزان عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است فرد محکوم شده به اعدام در ازای دریافت دستمزد و اخذ اقامت در کشور سوئد اطلاعات حساس را در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل قرار داده است.
خیلی متشکرم از شما مهرداد میردامادی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در پاکستان اعلام کرد اسلام آباد باید برای مبارزه با تروریسم جدی‌تر عمل کند.
همیشه هم از حمایت‌های مالی نظامی آمریکا برخوردار بوده، ولی گاهی وقتا به وعده‌هایی که داده عمل نکرد. مثلا پاکستان میتونه در مهار طالبان و ایجاد ثبات منطقه‌ای نقش بازی بکنه.
دادستان عمومی انقلاب تهران از صدور حکم اعدام کسی که عامل موساد خوانده شده خبر داد.
اساسا کسانی که واقعا جاسوسی کردند و به دستگاه‌های اطلاعاتی رقیب اطلاعات فروختند در ساختار تبلیغاتی ایران اینچنین حداقل پرسرصدا معرفی نمیشن. نمونه شهرام امیری.
آیت الله یزدی عضو شورای نگهبان گفته انتخاب سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به عنوان یک اقلیت مذهبی خلاف شرع بوده است.
هنگامی که شما میخواید خونه ای رو بسازید، چه مسلمان باشید چه یهودی یا مسیحی یا زرتشتی فرقی نمیکنه، شما دنبال کسی میگردید که معماری بلد باشه.
و وزیر کشور گفته کودکان خیابانی یا به خانواده ها یا به مدارس و نهادها سپرده میشوند.
خانواده فردا نون میخواد، غذا میخواد، هزینه مسکن میخواد، خب کی کار کنه؟ یا بچه ها بیان تو خیابون دست فروشی کنن یا مادر داره این کارو میکنه.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با نخست وزیر پاکستان یک بار دیگر تاکید کرد اسلام آباد باید در مبارزه با تروریسم به گونه جدی‌تری عمل کنه. خبرگزاری‌ها گفتند روابط پاکستان با ایالات متحده در سال‌های اخیر با موضوع چگونگی برخورد با تروریسم گره خورده و تیره شده. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارش میده.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از هنگام تصدی این پست چند بار گفته است که بهبود روابط مهم واشنگتن با اسلام آباد یک گره کور دارد با نام تروریسم و گروه‌های افراطی در پاکستان که همواره امنیت و آرامش افغانستان را تهدید کرده و ثبات این کشور را برهم زدند. آقای تیلرسون بارها و از جمله در آستانه سفر به پاکستان بار دیگر به طور مشخص از رهبران این کشور اسلامی خواست تا از کمک‌هایی که به طالبان و سایر سازمان‌های تروریستی در پاکستان می‌شود به طور جدی جلوگیری کند. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان یادآور شد که روابط واشنگتن با اسلام آباد همچنان که در سیاست راه بردی جدید مربوط به افغانستان، پاکستان و هندوستان مشخص شده، مشروط به اقدامات جدی رهبران پاکستان است و لزوم ایجاد فرصت‌هایی برای پیشبرد صلح و آشتی در افغانستان و اطمینان از ثبات آینده در پاکستان. آقای تیلرسون افزود که در گفتگو با کادر رهبری پاکستان ما نه تنها نگرانی از آینده افغانستان که نگرانی از آینده و ثبات پاکستان را نیز مد نظر داریم و اینکه آنها با شرایطی دست به گریبانند که طی آن چندین سازمان تروریستی آشکارا در این کشور مأمن امن و ایمنی یافتند. بنابراین ما خواهان همکاری نزدیک با پاکستان هستیم تا ثبات و امنیت این کشور را هم تامین کنیم. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان در دیدار روز سه‌شنبه با رئیس دیپلماسی آمریکا تعهد اسلام آباد به پیکار با تروریسم را تجدید کرد و مدعی شد که از این پیکار با شبه نظامیان مسلمان نتایج چندی به دست آمده است. رکس تیلرسون بعد از ظهر سه‌شنبه با فرمانده نیروهای مسلح پاکستان نیز دیدار کرد. جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در ارزیابی خود از سفر وزیر خارجه آمریکا به پاکستان بر اهمیت و لزوم ثبات در افغانستان تکیه می‌کند و می‌گوید
پاکستان برای آمریکا قدرت مهمی در منطقه جنوب غرب آسیا به حساب میاد. آرامش و ثبات منطقه‌ای میتونه با نقش بهتر پاکستان شکل دیگری پیدا بکنه. همیشه هم از حمایت‌های مالی نظامی آمریکا برخوردار بوده، ولی گاهی وقتا به وعده‌هایی که داده عمل نکرده. مثلا پاکستان میتونه در مهار طالبان و ایجاد ثبات منطقه‌ای نقش بازی بکنه. در شرایط فعلی بیش از هر موقع این نقش مهم به نظر میاد، به دلیل اینکه عناصری از خلافت اسلامی یا داعش با شکست در عراق و سوریه ممکنه که به سمت پاکستان و افغانستان متمایل بشن. اونجا اگر پاکستان از مرزهای خودش به اندازه کافی حراست نکنه، به طور یقین اینها به سمت افغانستان حرکت میکنن و در افغانستان نیروهای آمریکایی در تهدید قرار میگیرن. بنابراین عمل مناسب پاکستان در مورد مهار تروریسم خیلی مسئله جدی هست و تیلرسون هم به این قضیه اشاره میکنه. علاوه بر این سفر بسیار کوتاهی است. آقای تیلرسون بعد از این به هندوستان سفر میکنه و این نشون میده که با سفر قبل از هندوستان به پاکستان تیلرسون کاملا داره روشن میکنه که اون بازی هندوستان علیه پاکستان علیه هندوستان در سیاست خارجی آمریکا نقشی نداره، بلکه آمریکا مایل هستش که با هر دوتا روابط خوبی داشته باشه و کلید قضیه این هستش که پاکستان بخواد در مورد مبارزه با تروریسم با آمریکا همکاری بیشتری رو نشون بده.
رویدادهای کلیدی در روابط آمریکا و پاکستان همواره نقش مهمی داشتند. در سال 2004 میلادی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا از پاکستان به عنوان مهمترین متحد ایالات متحده در خارج از سازمان ناتو یاد کرد. ولی در سال 2011 میلادی 6 سال پیش با کشته شدن اسامه بن لادن توسط نیروهای ویژه آمریکا در محل اقامتش در پاکستان، روابط دو کشور به سردی گرایید و سال گذشته کنگره ایالات متحده از تحویل جنگنده‌های F-16 به پاکستان جلوگیری کرد و کمک‌های نظامی به این کشور را هم محدود ساخت و اکنون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سیاست تازه‌ای را در جنوب آسیا اعلام کرده و پاکستان را عامل هرج و مرج خوانده و بهبود روابط را به مبارزه جدی این کشور با تروریسم و سازمان‌های تروریستی مشروط کرده است.
گزارش نادر صادقی را شنیدید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور حکم اعدام برای یک عامل موساد خبر داده. عباس جعفری دولت آبادی روز سه‌شنبه در 14 نشست شورای معاونان دادستانی تهران گفته محکوم علیه با سرویس جاسوسی اسرائیل موسوم به موساد همکاری داشته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان تهران گفته فرد محکوم شده به اعدام با بیش از 8 افسر اطلاعاتی موساد جلسات متعددی برگزار کرده. همزمانی اظهارات آقای جعفری دولت آبادی با گزارش‌های روزهای اخیر درباره احمد رضا جلالی، شهروند ایرانی بازداشت شده، به این گمانه دامن زده که او درباره آقای جلالی صحبت کرده. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان، در گفتگویی که کیوان حسینی از رادیو فردا با او داشته.
البته آقای دولت آبادی اسمی از احمد رضا جلالی نبرده، اما مجموع نشانه هایی که داده ما رو به این نتیجه میرسونه که درباره او داره صحبت میکنه. از همه جالبتر باز کردن ابعادی از پرونده اوست. آقای دولت آبادی میگوید که او به دلیل دخالت در ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران به این مسئله متهم شده. میگوید که او در دادن اسامی دانشمندان ایرانی به موساد نقش داشته و بخشی از پروژه ترور بوده و تعریف میکنه که در واقع او در قبال این خدماتی که به موساد داده اقامت در سوئد و همچنین پول دریافت کرده.
اما با این حال اثبات این که آیا آقای جلالی واقعا این کار کرده یا نه و آنچه که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگه برای بسیاری از روزنامه‌نگاران و ناظران مستقل دشوار هست. شما به طور کلی درباره این اتهاماتی که درباره ایشون مطرح شده چه فکر میکنید و اتهاماتی از این دست که امکان داره توسط سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران منتشر بشه؟
اساساً کسانی که واقعا جاسوسی کردند و به دستگاه‌های اطلاعاتی رقیب اطلاعات فروختند در ساختار تبلیغاتی ایران این چنین حداقل پر سر صدا معرفی نمیشن. نمونه شهرام امیری سال 89 گفتن او قهرمان ملیس، از او استقبال کردند، چند سال او رو در بیخبری بردن، نهایتا مرداد 95 بدون اعلام او رو اعدام کردند. یا همین اواخر حمیدرضا بقائی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد که با دستگاه قضایی دعواش شده، افشا کرده که سال 1991 مدیر کل اسرائیل در وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی بازداشت و اعدام شده و خب خبرش تا به حال هیچ جایی به صورت رسمی منتشر نشده. این در دعواهای داخلی و امنیتی جمهوری اسلامی است که چنین پروژه هایی به صورت پرسر صدا مطرح میشه و دستگاه قضایی هم به صورت جدی از اون مطرح میکنه. نمونه های مفصلی داریم از پرونده سید حسین موسویان سال 1386 که بعدا تبرئه شد، نشون داده شد که به خاطر یک فحشی که به احمدی نژاد در یک جلسه با یک دیپلمات ژاپنی داده به این مسئله محکوم شده. یا همین الان عبدالرسول دوری اصفهانی عضو تیم مذاکرات برجام که وزارت اطلاعات ایران و آقای علوی وزیر اطلاعات رسما اعلام کردند که او جاسوس نیست و حتی همکاری داشته با بخش ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، اما قوه قضاییه برای در واقع اهداف سیاسی خودش میگوید او جاسوس هست. بنابراین مجموع شواهد تاریخی ما رو متاسفانه به این نتیجه میرسونه که این جور پرونده های پرسر صدا عمدتا پروژه های تبلیغاتی یک جناح تندروست که اهداف البته متنوعی رو دنبال میکنه.
با این وصف حالا در مورد مشخصا آقای جلالی که همونطور که گفتم خیلی دشوار هست، اگر که منظورشون ایشون بوده و این حکم اعدام و به عنوان اتهام جاسوسی برای موساد برای ایشون صادر شده باشه که این هم به طور شفاف و دقیق بیان نشده، اگر اینطور باشه مهمترین نقدی که میشه به دستگاه قضا کرد در ارتباط با بررسی چنین پرونده هایی چه هست و چرا فکر میکنید که این سطح از بی‌اعتمادی در میان افکار عمومی نسبت به اظهارات قوه قضاییه ایران وجود داره؟
سوال کلیدی اینه که اگر آقای احمدرضا جلالی جاسوس هست چرا دادگاه رو علنی برگزار نمی کنن؟ چرا نمی گذارن وکیل داشته باشه؟ چرا به گفته خودش وادارش کردن مقابل تلویزیون حرفایی که قبول نداره رو اعتراف بکنه؟ سابقه اعترافگیری ها، مجموع اعترافاتی که از دانشجویان گرفتن، شهروندان دو تابعیتی، فعالان سیاسی منتقد، روزنامه نگاران، اقلیت های دینی، متاسفانه سابقه بسیار سیاهی است. ما صدها نفر رو داریم که در دستگاه قضایی پر سر صدا به اقدام علیه امنیت ملی جاسوسی متهم شدند، عمدتا بعد از یک مدت آزاد شدند و همه بلا استثناء افشا کردند که تحت شکنجه و فشار چنین اعترافاتی رو کردند. اصلا یک نمونه بزرگ خانم فهیمه دوری همسر سعید امامی است که در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای این زن رو بازداشت کردند. فیلم بازجویی از او منتشر شد. در بخشی از این فیلم او به بازجو میگوید که من نرفتم اسرائیل، چنین کاری رو نکردم، و بازجو به صراحت میگوید ما کاری میکنیم که بری، ما میفرستیمت به اسرائیل. بنابراین این سابقه بسیار تیرو تار هست. مجموع پرونده های مشابه از پرونده نازنین زاخری که الان اطلاعاتش داریم تا بازداشت سارا شورت، شین باور در سال 88، همین بازداشت نزار زکا، بازداشت جیسون رضاییان و ده ها اسم دیگه ای که میتونیم ذکر بکنیم، ما رو به این نتیجه میرسونه که ما به احتمال بسیار زیاد مواجه با یک پروژه سیاسی جدید هستیم، احتمالاً با هدف زمین زدن بخش هایی از در واقع پروژه سیاست خارجی دولت، یا شاید اهداف پشت پرده، مشکلاتی که با کشورهای اروپایی دارن و ما هنوز مطلع نیستیم.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان بود. کیوان حسینی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو ادامه بدیم با یک گفتگوی دیگه. آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد رو قطعی و غیر قابل برگشت خوانده. او گفته انتخاب این اقلیت مذهبی در شهر یزد خلاف شرع بوده. سپنتا نیکنام در دوره پنجم شورای شهر یزد با بیش از 21700 رأی به عنوان نفر هفتم به عضویت شورای شهر یزد درآمد. خبرگزاری دولتی ایرنا هم گفته با توجه به جمعیت 6000 نفری زرتشتیان در یزد، بخش اعظم رأی او از طرف شهروندان مسلمان شهر بوده. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این زمینه نظر حسن فرشتیان دین پژوه شیعه ساکن پاریس رو پرسیده.
هیچ دلیلی ما بر این که این انتخاب مبنای شرعی نداره و خلاف شرعه نداریم. نگرانی که گاهی در بین متشرعین وجود در جهت شرعی گمان میکنند این نمایندگان به نوعی ولایت دارند و چون در نظر اونها غیر مسلمان نمیتواند بر مسلمان ولایت داشته باشه، بنابراین نمیتوان در این نمایندگان به غیر مسلمان رأی داد که اینها ولایت داشته باشند، در حالی که چنین مسئله نیست. یعنی این بحث های نمایندگی بحث ولایت نیست، اینها به گونه‌ای وکیل هستند، یعنی از طرف موکلین به اینها رأی داده میشه تا اینها در اداره امور شهر به نیابت و به وکالت از طرف موکلین خیش این اقدام رو بکنند. یعنی حتی مبنای شرعی نداره، چون ولایت نیست.
ولی آقای محمد یزدی استدلال کرده که اکثریت قریب به اتفاق مردمی از مسلمان و اقلیت چند هزار نفره ای هم زرتشتی هستن. اگر مطلبی به زرتشتی ها باشه نمایندهشون در احوال شخصیشون تصمیم بگیره، اما در احوال عمومی تابع مقررات عمومی هستن.
هنگامی که شما میخواید خونه ای رو بسازید، چه مسلمان باشید چه یهودی یا مسیحی یا زرتشتی، فرقی نمیکنه، شما دنبال کسی میگردید که معماری بلد باشه. عرف به شما نمیگه شما به عنوان فرض میفرمایید فرد مسیحی دنبال یک معمار مسیحی بگرد که بتونه خونه شما رو بسازه. شما به دنبال معماری میگردید که در خونه سازی وارد باشه و کارشناس این امر باشه. این امری که عرف میگه. وقتی مردم شهری هم با علم و اطلاع، حالا جالب اینه که علم و اطلاع دارن، قبلا هم بهشون رأی دادن، ایشون رو میشناسن، با علم و اطلاع بهشون رأی میدن، مردم شهر بنا نبوده امام جماعت مسجد یا امام جمعه شهر رو انتخاب کنند و بنا نبوده در این شورای شهر احوال شخصی اینها بررسی بشه، امر ازدواج و طلاق و ارث اینها اونجا در شورای شهر قانون گذاری بشه. هیچ کدوم از اینها بنا نبوده. یعنی تنها بنایی بوده که شهر اینها ساخته بشه، شهر اینها اداره بشه و اداره امور شهر هم هیچ گونه ارتباطی به دین افراد ندارم، چنان که در اداره واحد آپارتمان بنده و شما هم ما دنبال یه فردی نمیگردیم که مسلمان و نماز شهر بخونه که بتونه این صندوق ساختمون ما رو، شورای ساختمون رو یا شورای آپارتمان رو بتونه یا معماری بتونه بکنه.
فرشته با این همه محمد یزدی میگه شورای نگهبان با اکثریت آرا این تصمیمو گرفته که ایشون نمیتونه نماینده باشه سپنتا نیکنام. خود محمد یزدی هم توی این جلسه بوده و اینجا نتیجه میگیره که چون شورای نگهبان داره کار قانونی خودشو انجام میده، بنابراین این تصمیم برگشت ناپذیره.
شورای نگهبان حق قانون‌گذاری نداره. شورای نگهبان میتواند قوانینی که در کشور گذاشته میشه، تنها کاری که باید بکنه منطبق بودن اینها رو باشد و یا با قانون اساسی پیگیری کنه. این کار شورای نگهبانه. خارج از این اصلا وظیفه شورای نگهبان نیست. در مورد انتخابات هم در برخی موارد مثل انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، شورای نگهبان نقش داره، اما در انتخابات شورای شهر شورای نگهبان نقشی نداره. حالا شورای نگهبان اینجا برای خودش یک نقش مجزایی قائل شده. هیچ حرفی از قانون اساسی به شورای نگهبان حق قانونگذاری نداده. مداخله در انتخابات شوراها هم در وظیفه شورای نگهبان نیست. بنابراین شورای نگهبان با اکثریت آرا، اصلا با 100% آرا، با اجماع آرا تصمیمی رو در این زمینه بگیرین، تصمیم هیچ گونه وجاهت قانونی نداره.
حسن فرشتیان دین پژوه در پاریس بود. امیر مصدق کاتوزیان با او گفتگو میکرد. در ادامه این رو هم باید براتون بگیم که غلامعلی سفید رئیس شورای شهری است، علی مطهری نایب رئیس مجلس و اسفندیار بختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس به حکم شورای نگهبان اعتراض کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس هم لغو عضویت سپنتا نیکنام رو از شورای شهری است غیر قابل قبول خوانده.
آقای حسن روحانی، با این همه پولی که این بانک‌ها از مردم، از این مردم بدبخت، پیرزن، پیرمرد، یه کارمند بیچاره تمام سرمایه زندگیشو خوردن، واقعا اگر وجدان داری شبها خوابت میبره؟ باعث بانی همه اینا تو هستی به عنوان رئیس دولت.
من یک کشاورز تحصیل کرده در ایران هستم. 150 میلیون تومان گندم اول برج 4، یعنی اول تیرماه 96 به حکومت تحویل دادم و همون موقع سررسید بانک کشاورزی داشتم به مبلغ 100 میلیون تومان. 4 ماه داره و امروز رفتم دیدم بدهیم شده 127 میلیون تومان. پول گندم ما بیچاره ها هم اصلا نداده.
40 سال آزگار دو پادشاه ایران، رضا شاه کبیر و محمد رضا پهلوی، اون مملکت رو ساختن. 40 سال آزگاره که شما ایران رو، فلسطین و لبنان و سوریه و افغانستان و عراق رو و یمن رو به ویرانی کشیدید. بی‌لیاقتید، اینو بپذیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-22-21-12-21-12.
آخرین گفتگوی این بخش رو بشنویم. در مجله شبانگاهی رادیو فردا وزیر کشور گفته آن دسته از کودکان خیابانی که امکان شناسایی خانواده هاشون وجود نداره برای کسب مهارت به مدارس یا نهادهای مرتبط هدایت میشن. عبدالرضا رحمانی فضلی نام این روند رو ساماندهی کودکان و نوجوانان خیابانی نامیده و گفته کودکان و نوجوانان خیابانی که دارای پدر و مادر هستن باید به خانواده ها تحویل داده بشن. با اینکه کار کودکان زیر 16 سال غیر قانونی هست، اما چند وقت پیش نخستین مرحله از طرح جمع‌آوری این کودکان با انتقاد شماری از فعالان مدنی و اعضای شورای شهر تهران مواجه شد. اما جمع‌آوری این کودکان و شناسایی خانواده اونها چقدر شدنی هست و نیاز به چه زیرساخت‌هایی داره؟ بشنویم در این زمینه نظر مصطفی اقلیما رو، جامعه شناس و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در تهران.
در حدود 7-8 سال قبل آقای دکتر راه‌چمن رئیس سازمان بهسیستی کشور بود. ایشون هم یه همچین برنامه داشت تا 300,000 تا بچه رو گفتن ما اخیراً جمع کردیم. که من در یه برنامه رادیویی با ایشون صحبت کردم، گفتم یه 300,000 تا چندشون بدین خانواده، گفت در حدود از این 300,000 تا 100 تا کسانی بودن که خانواده نشن، ما اینام بدیم به بخش خصوصی نگهداری کنن، بقیه‌شون ما در خانواده‌شون گذاشتیم. گفتم خب هفته بعد چی شد؟ خب همون بچه ها اومدن تو خیابون، تمام این بچه ها خانواده دارن، هیچ کس تنها نیست که کنار خیابون بخوابه، همین را که جمع کنن همون موقع بچه ها آدرس خونه دارن میرن در خونه شون.
بعد چه اتفاقی میفته آقای اقلیما بعد از این که به خانواده معرفی میکنن؟
هیچی، دو بعد برمیگردن بچه ها تو خیابون همون کار میکنن.
در واقع به اجبار خانواده مجبور میشن بچه ها به خیابون بیان کار کنن یا اینکه انتخاب بچه هاست؟
هم اجبار هم انتخاب. این بچه های خیابانی که بچه های کارن، این خودش معلولی از علت خانواده بی سرپرستن یا خانواده معتادن یا پدر زندانه یا خانواده شوهر طلاق داده رفته. ما باید برای اون خانواده سرپناه و هزینه زندگی درست کنیم. وقتی ما نمیتونیم کاری بکنیم، این بچه رو ما تو خیابون میریم تحویل خانواده میدیم. خانواده فردا نون میخواد، غذا میخواد، هزینه مسکن میخواد، خب کی کار کنه؟ یا بچه ها بیان تو خیابون دست فروشی کنن یا مادر داره این کارو میکنه. این نیست که بذات که شب کار عجیبی بخواد انجام بده. از این ور که این بچه‌ها رو بره از اون فردا همون کارو میکنن.
آقای اقلیما
کاری انجام نشده.
ببینید همین حرفی که شما دارید میزنید رو رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان هم تایید کرده و در واقع در واکنش به این اقدام وزارت کشور گفته تا الان 30 بار کودکان کار و خیابان جمع شدن و طرحشون موفق نبوده. بنابراین چرا باید وزارت کشور دست روی طرحی بذاره که احتمالاً حتی 30 بار اجرا شده و فایده‌ای نداشته؟
چون علت ها کاربره، نیاز از کار درستیه، نیاز از حضیر خانواده داده بشه، نیاز به خانواده های جدید که در حال طلاق گرفتن هستن به اونا کمک بده. چون هیچ کاری نمیتونن بکنن. صورت مسئله رو ما همیشه پاک کردیم، اومدیم بچه ها جمع کردیم یه هفته تو خیابون نبینن، بعد بگیم یه کاری انجام دادیم. مشکل بزرگی ما اینه که ما اگر همه این بچه‌ها رو توی خونه نگهداری کنیم، به علت مسائل باشیاتی با میزان درآمدی که افراد دارن، جامعه دو مرتبه دو برابر اونا رو میسازه. خیلی از این بچه‌ها با خوشحالی میان کار میکنن، بلکه میگن به مادرشون ما این پول رو آوردیم. همه‌شون بچه‌ها مجبورن برای نگهداری خودشون و خواهرشون با افتخارم میان کار میکنن، حتی بچه 5 ساله 6 ساله خوشحالی که بیاد پول بیاره نمیده مادرش. باید زیرساختی کار کنیم، علت ها رو برطرف کنیم. با صورت مسئله هیچ وقت مشکل جامعه ما حل نخواهد شد. پس اگر ما میخوایم کاری کنیم، اول باید برای این خانواده، بر مادر خانواده یا کسی کار تولید کنیم، بعد از اون باید میزان درآمدشون با خزینه زندگیشون بخونه. ما که هیچ کاری نکردیم. اگر فردی معتاد چیکار براش کردیم؟ هیچ کاری نکردیم. اینی که این بچه خیابانی هست، مسائل اجتماعی رو نمیشه با یه روز برطرف کرد. ما 20 سال برنامه‌ریزیمون اشکال داشته، حالا برای اینکه درست باید حداقل 20 سال برنامه‌ریزی درست بکنیم، بتونیم برسیم بگیم 20 سال بعد دیگه مشکلات نداریم. هیچ مادری نمیخواد بچهش بره تو خیابون، دوست درس بخونه، اما راه دیگه نداره. کرایه خونه‌ش چجوری بده؟ با دادن 30 تومن یا 50 تومن برای نگهداری بچه، که کرایه خونه 50 تومن پول نون این بچه هم نمیشه، نمیشه که به این بچه کار نکنه.
آیا تحقیقاتی که در این زمینه ممکنه انجام بشه اساساً جدی گرفته میشه برای اینکه کار ریشه‌ای انجام بشه؟ به قول شما زیر ساخت‌ها اول در نظر گرفته بشه؟
ببین این برای کسانی که مسئول بر این کار هستن امکانات ندارن، بودجهشون ندارن، نفراتشون ندارن، باید یه مدت زمانی بودجه بذارن، با این بودجه هم نمیشه به خانواده رسید، بهترین که تو خیابون جمع میکنن، هیچ کاری هم نمیکنن. ما جای نگهداری برای اینا نداریم، یعنی این بچه‌ها تو سازمان بی‌اس‌سی هم بخونن اونا جای برای نگهداریشون ندارن. حتی اگه بچه‌ها بخوان تعویض عمو یا داییش بدیم، باید بتونیم هزینه زندگیشو برای بکن بدیم. خب میگم با 30 تومن هیچ خانواده حاضر نیست بچه رو بگیره با 30 تومن، اونجا 40 تومن پول بخواد نگهداری کنه.
مصطفی اقلیما جامعه شناس و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران در تهران بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد سخنان وزیر کشور که گفته کودکان خیابانی شناسایی میشن و به خانواده هاشون احتمالاً تحویل داده میشن. ممنون که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله شبانگاهی ما رو دنبال کردید. هر جایی که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.